ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان، حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آماده بودند کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه به زیارت سید پادشاه که به زیارت شاه پادشاه نیز مشهور است رخ داده است و صوفیان مورد هدف قرار گرفتند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که شمار بازگشت کنندگان به افغانستان در هفته گذشته 3% کمتر از هفته قبل بوده است. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که در هفته گذشته 76557 نفر به افغانستان بازگشتند، اما در همین مدت 53750 نفر از این کشور خارج شدند که این رقم در مقایسه با هفته گذشته 8% کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش 65% از کل عودت کنندگان از ایران هستند که 56% آنها فاقد اسناد مهاجرت بودند. بر اساس گزارش IOM 18% از بازگشت کنندگان از سوی این سازمان کمک دریافت کردند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، دلایل اصلی ترک و بازگشت به افغانستان شامل دیدار با خانواده، اخراج اجباری، تجارت، تحصیل و مسائل مربوط به صحت است. مقامات خیبر پختونخوا میگویند تعداد کشته شدگان حمله مرگبار به کاروان زائران شیعه در کرم پایانی در ایالت خیبر پختونخوا به 48 نفر افزایش یافته است. این حمله بعد از ظهر روز پنجشنبه در حال رخ داد که کاروان متشکل از 200 موتر از پشاور به سمت پارچلار در حرکت بود. با گفته پلیس، قربانیان از قبیله مندوزای بوده و تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما آفتاب اسلم، وزیر قانون خیبر پختونخوا، این حمله را تروریستی خوانده و گفته که هیچ گروه محلی در آن دخیل نبوده است. مقامات پلیس خیبر پختونخوا گفتند که در این حمله 3 زن و 11 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس، این کاروان شیعان زمانی که از پارچنار عازم پشاور بودند مورد حمله قرار گرفتند. پلیس افزوده که افراد مسلح ناشناس نزدیک به 1 ساعت برای کاروان زائران از کوههای اطراف این منطقه تیراندازی کردند. ایران روز جمعه در واکنش به خطرنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی که از عدم همکاری ایران انتقاد کرده بود، اعلام کرد که سنترفیوژهای جدید و پیشرفته ای را در تأسیسات هسته‌ای خود نصب خواهد کرد. این خطرنامه که پس از سفر اخیر رافائل گروسی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ایران تصویب شد، از تهران می‌خواهد که برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام فوری انجام دهد. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی آمده است که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دستور اقدامات مؤثر از جمله نصب سنترفیوژهای جدید و پیشرفته را صادر کرده است. ایران پس از آن این دستور را اعلام کرد که هیئت 35 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 30 عقرب عدم همکاری تهران را محکوم کرد. این آژانس قبلا در ماه جون میلادی نیز از همین موضوع انتقاد کرده بود. کشورهای چین، روسیه و بورکینافاسو به این خطرنامه رأی منفی دادند. کشورهای فرانسه، جرمنی و بریتانیا، مشهور به ترویکای اروپا، روز پنجشنبه 21 نوامبر در نشست هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در شهر ویانا پایتخت اتریش، اعلامیه مشترکی را در مورد تعهدات هسته‌ای ایران منتشر کردند. این کشورها خواستار توقف فوری غنی‌سازی 60% یورانیم، کاهش ذخایر یورانیم غنی شده و بازگشت ایران به توافقنامه هسته‌ای سال 2015 شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در حمله افراد مسلح بر یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین حداقل 10 نفر کشته شدند. یک باشنده محل به رادیو آزادی گفت
11 نفر از می فامیلا و دوستا و قوما و وطندرایمون در اونجا به شهادت رسیده بودند.
سازمان بین المللی مهاجرت میگوید هفته گذشته تقریبا 77 هزار افغان به وطن برگشتند. پلیس ترکیه ده ها پناهجوی دیگر افغان را دستگیر نمود. یک پناهجوی افغان در مورد بازداشتگاه های ترکیه گفت
روی پلیس ترکیه بسیار بد بود. افغان ها را وقتی میگیرند لطکوب میکنن، آزار میتن، تده کمپ میبرن، اوجه هم مشکلات زیاد است. مشکل ترین روزار را اوجه میبینن.
شمار از مالکان کافه های مخصوص زنان در هرات ادعا میکنند که طالبان با آنها هشدار دادند تا کافه هایشان را ببندند. در بدخشان برای دهقانان کشت بدیل فراهم شده است. یک دهقان میگوید
دم قریه خود ما در حدود 40 نفر آدم این توزیع کردن با ما سهم دادن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس به یک زیارتگاه در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای زیارت آمده بودند کشته شدند. موضوع را جاوید فیضی دنبال کرده است.
یکی از باشنده های شهر کهنه نهرین که بعد دلایل امنیتی خواست نامش در گزارش ذکر نشود بر رادیو آزادی گفت که بیشتر کشته شدگان این حادثه از باشنده های قریه و منطقه آنها بوده و تعدادی از آنها هم از بستگان وی بودند. او درباره ماهیت این حادثه به رادیو آزادی گفت
یک دفعه سو خبر آمد که بینید یک حادثه شده. رفتیم که فرارش 11 نفر از این فامیلا و دوستا و قوما و وطندرایمون در اونجا به شهادت رسیده بودن که 2 نفر از یا از جمله از پلو خمری هستن و 9 نفرشان از این محل و منطقه و قریه خود ما و فامیلا هستن. یکیش از بچه گوگای ماست که نصرت الله نام دارد، دیگرهاشون از این قوم و خیش یک مسجد و یک قریه هستیم.
با گفته او رسم بر این است که در شب جمعه عده‌ای برای زیارت به آنجا می روند و شب را با عبادت سپری می کنند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حمله افراد مسلح ناشناس بر یک زیارت در ولسوالی نهرین ولایت بغلان حداقل 10 تن از کسانی که برای ذکر آمده بودند کشته شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها این حمله روز شنبه به زیارت سید پادشاه که به زیارت شاه پادشاه نیز مشهور از زمان رخ داده است که صوفیان برای ذکر در شب جمعه در این زیارت جمع شده بودند. تعدادی از تصاویر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که ظاهراً اجساد برخی از کشته شدگان را در داخل یک اتاق جایی که این حمله صورت گرفته نشان می‌دهد، اما نمی‌توان صحت آنها را به طور مستقل تایید کرد. اما شماری از رسانه‌ها با نقل از سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بغلان گزارش دادند که تحقیقات در مورد این رویداد را آغاز کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 در افغانستان، اقلیت‌های مذهبی از صوفی ها و شیعیان بیشتر مورد حمله قرار گرفتند که مسئولیت بیشتر این حملات را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته است. در ماه سپتامبر سال جاری حدود 1000 شهروندان هزاره که از ولایت دایکندی به سوی فیروزکوه مرکز ولایت غور در حرکت بودند و می‌خواستند از زائرانی که از کربلای عراق برمیگشتند استقبال کنند مورد حمله قرار گرفتند. در این حمله که مسئولیتش را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، 14 تن کشته شدند. پیش از این نیز دو حمله بزرگ به اقلیت‌های مذهبی در افغانستان در بهار سال 1401 علیه پیروان صوفی در ولایت‌های کابل و قندوز صورت گرفت. و گفته مقامات در حمله به یک خانقاه صوفیان در دارالامان کابل دست کم 66 نفر کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. یک هفته بعد از این رویداد در حمله دیگر در قندوز، صوفیان در حالی که در مسجد مشغول ادای نماز بودند هدف قرار گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان طالبان در آن زمان گفته بود که در این رویداد 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این دو حمله را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت. طالبان بارها گفتند که گروه داعش خراسان را سرکوب کردند، اما این گروه ارزگاه دست به حملات در نقاط مختلف افغانستان زده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو چهارمین گزارش دوره‌ای خود را برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان آماده می‌کند. مستشار این نمایندگی به رادیو آزادی گفت این گزارش که فرصت برای بلند کردن صدای زنان و رسیدگی به چالش‌های جاری است، باید الا ماه فوریه سال 2025 تهیه و به این کمیته ارائه شود. تعدادی از فعالان حقوق زنان در مورد این گزارش نظرات متفاوت ارائه کردند. جزئیات را با هم می‌شنویم.
نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید که کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان یا CEDAW رسما از این نمایندگی خواسته که گزارش چهارم دوره‌ای خود را برای این کمیته آماده کند. محب‌الله طیب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی یاد شده بر رادیو آزادی گفت که این گزارش فرصت است برای زنان تا صدای خود را بلند کرده و به چالش‌های جاری رسیدگی کنند.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمد که گزارش چهارم دوروی افغانستان یک گزارش ملی است، بنابراین از امو زمانی که این درخواست دریافت کرد در صدد عزیز که تا بتانست سهم بیشتر و اشتراک بیشتر زنان، فعالین حقوق زن، نهادهای مرتبط به این موضوع هم از داخل و هم از بیرون از افغانستان به این پروسه سهیم بسازد.
با گفته آقای طیب این گزارش دوره‌ای هر چهار سال یک بار تهیه می شود و به کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان سپرده می شود که آخرین گزارش در مورد افغانستان در سال 2019 تهیه شده بود. نمایندگی و سفارت یاد شده روز پنجشنبه 21 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نیز بر علاوه نوشتن در مورد این گزارش گفته که کشورهای عضو ملل متحد و سازمانهای مربوط در مورد تبعیض سیستماتیک و نقص‌های جدی در افغانستان عمیقاً نگرانند. در اعلامیه سفارت همچنان آمده که با حاکمیت دوباره طالبان در 2021 عقبگرد جدی در بخش حقوق زنان به میان آمده است. در حالی که طالبان همواره مدعی بودند که حقوق زنان و دختران بر اساس شریعت اسلام تأمین است، اما این ادعاها قابل پذیرش زنان افغان و جامعه جهانی نیست. جولیا پارسی تهیه کردن چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان به کمیته رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را یک فرصت خوب عنوان می کند.
ما فکر می کنم این فرصت خوب است. امیدوار هستم که این بار یک پیشرفت خوب داشته باشه و اقدامات لازم صورت بگیره. باید فشار وارد شود تا حقوق زنان در افغانستان مشخص شود.
اما نسرین حمیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زن تنها تهیه گزارش را کافی نمی داند و بر آوردن فشارها بر طالبان تاکید می کند.
نړیوال ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي. اقتصادي
جامعه جهانی باید طالبان را به سطح جهانی منځوي کند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر آنها افزایش دهند. برای حقوق زنان باید گامهای جدی و نتیجه بخش را بردارند.
افغانستان زیاد کړو د خپلو حقوقو لپاره جدی او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان در سال 2003 کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را امضا کرد. بر اساس این کنوانسیون باید هیچ نوع رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان صورت نگیرد. پیش از این برخی از کشورها به شمول جرمنی، هلند، کانادا و استرالیا از طالبان خواستند که اصول این کنوانسیون را رعایت کنند. در غیر آن، در صورت مخالفت قضیه تبعیض با زنان افغان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ ارائه خواهند کرد. 189 کشور جهان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده که این گسترده ترین توافقنامه تایید شده حقوق بشر ملل متحد را تشکیل می دهد. این اعضا که با میکانیسم کنوانسیون توافق کردند می توانند اعضای دیگر را در مورد نقص‌های ادا شده بر چالش بکشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید هفته گذشته نزدیک به 77,000 نفر وارد افغانستان شدند. این سازمان روز پنجشنبه در گزارش تازه خود افزوده که در این مدت نزدیک به 54,000 تن از افغانستان خارج شدند. با گفته سازمان بین المللی مهاجرت، در شماره افرادی که وارد افغانستان شده و یا هم از این کشور خارج شدند کاهش آمده است. این در حالی است که برگشت کنندگان افغان و کسانی که از افغانستان خارج شدند میگویند با چالش‌های متعدد روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که هفته گذشته 76,557 نفر وارد افغانستان شدند که کاهش 3% را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد. این سازمان روز پنجشنبه 21 نوامبر در گزارش تازه خود افزوده که در این مدت تعداد افرادی که از افغانستان خارج شدند به 53,750 نفر رسیده که این رقم نیز کاهش 8% را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش IOM 65% از کل برگشت کنندگان از ایران وارد افغانستان شدند و 56% آنها به عنوان افراد بدون اسناد شناخته شدند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که برگشت و خروج افغانها عمدتاً به دلایل ملاقات با خانواده، اخراج اجباری، تجارت، آموزش و تحصیل و دلایل صحی بوده است. اما شمار از برگشت کنندگان افغان و کسانی که این کشور را ترک کردند میگویند که با چالش‌های متعدد روبرو هستند. ماری بانوی تازه مهاجری که در شهر تهران ایران زندگی می‌کند به رادیو آزادی میگوید:
بسیار با مشکلات گرفتار هستند، ظلم میکنه سرشان، حتی یک دانه نان خشک برشان نمیده. نمترو که میرن پلیس ها میفهمه که جای افغان ها کشان، نمترو سن کل افغان ها را میگیرن، برالایی که میرن میزنن میکنن، بسیار ظلم میکنن سر افغان ها، قدر ظلم میکنن، قدر ظلم میکنن که پاسپورت هم داره، همروی پاسپورت میگیره میبرشه. این رقمی دیگه دیپورت کردن و زدن کندن ظلم ایرانی و بالای افغان ها به حد و اندازه زیاد هسته.
در این حال مهاجرینی که اخراج شده و به افغانستان برگشتند نیز به رادیو آزادی میگویند که سختی زیادی را در مسیر راه کشیدند و حالا در وطن خود هم راحت نیستند. صدام شیرزای از ولسوالی اچین ننگرهار که از پاکستان برگشته و خانه و کاشانه اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
که از پاکستان آمدیم، دیگه یک ذره ویلیگه کم داشتیم و هم برای مشکلات فروختیم. فی الحال هم دو تا مریض دارم، ما خون سرطان داره، چند ماه پیش مواد میداد، آلیوام کتا کده، دیگه اقتصاد ما ضعیف است، روزگارم نیست.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان پیش از این گزارش داده که نزدیک به 150,000 مهاجر افغان ماه گذشته به افغانستان برگشتند که بخش عمده از آنها از ایران بوده است. این وزارت افزوده که تعداد این افراد به طور داوطلبانه بازگشته، اما بسیاری دیگر جبران اخراج شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پلیس ترکیه حدود 60 پناهجوی افغان را در شهر آوری این کشور بازداشت کرده است. برخی رسانه های ترکیه روز پنجشنبه به نقل از پلیس شهر آغری این کشور گفته که این افراد به مراکز اخراج اتباع خارجی انتقال داده شدند. شماری از خانواده های این پناهجویان میگویند روز هاست از عزیزانشان اطلاع ندارند و شماری دیگر از این پناهجویان افغان که در بازداشت پلیس ترکیه بودند گفتند که این بازداشت با خشونت و لت و کوب از سوی پلیس روبرو شده و شرایط خیلی بدی را در کمپ های مهاجرین گذراندند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با افزایش و ادامه دستگیری‌ها و اخراج پناهجویان بدون مدرک افغان از ترکیه، پلیس این کشور به تازگی 59 پناهجوی افغان را بازداشت کرده است. برخی رسانه‌های ترکیه جمله خبرلر ناوقت روز پنجشنبه 21 نوامبر به نقل از پلیس شهر آغری این کشور گزارش داده که در جریان تلاشی یک موتر باربری در شهر آغری 30 پناهجوی افغان و 4 قاچاقچی انسان را بازداشت کرده اند. پلیس ترکیه همچنان از دستگیری 29 پناهجوی افغان و 1 پناهجوی پاکستانی در یک خانه کهنه و متروک در شهر آغری نیز خبر داده است. گفته شده این پناهجویان پس از دستگیری به مراکز اخراج منتقل شدند. شمار از خانواده های این پناهجویان میگویند روزهاست از عزیزانشان اطلاعی ندارند. محمد بصیر باشنده کابل در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
سه ماه پیش برادرم به ترکیه رفته بود تا از او طریق به یگان کشورهای اروپایی برود، اما یک هفته می شود که از او هیچ خبری ندارم. بسیار نگران هستیم.
شمار دیگر از این پناهجویان افغان که در بازداشت پلیس ترکیه بودند می گویند این بازداشت با خشونت و لتوکوب از سوی پلیس روبرو شده و شرایط خیلی بد را در کمپ های مهاجرین گذراندند. محمد اکرم که چند روز پیش از ترکیه به افغانستان اخراج شده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روی پلیس ترکیه بسیار بد بود. افغانا رو وقت میگیرن لتوکوب میکنن، آزار میتن، وقت در کمپ میبرن. اونجا هم مشکلات زیاد است. مشکل ترین روزا رو در اونجا میبینن تا خودشان مجبور شوند بگن برمیگردیم پس دوباره افغانستان.
محمد سلیم که از کمپ ترکیه رها شده و در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکند در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
در یک هفته یک دفعه را یک جا میکشید، کنزر آفتاب و روشنی و ایترا را میدید، یک اسم میکرد، یک آب آبا را پس داخلت میکرد، تنهایشان دیگه خلاصه که ما میامنه فهمیدید لطف کوب و ایترا میکنم کسا وقت میدون دیگه تلفون نبود که مثلا زنگ بزنی و فامیل کس نمیتون زنگ بزنی یک فامیل شوال بکنی برور.
پیش از این نیز گزارش های متعدد از آزار و اذیت و شکنجه پناهجویان در این مراکز اخراج نشر شدن. این در حالی است که ترکیه چند روز پیش نزدیک به 300 پناهجوی افغان را به افغانستان اخراج کرد. بر اساس گزارش برخی رسانه های ترکی در حال حاضر حدود 320 هزار پناهجوی افغان در ترکیه حضور دارند که بسیاری از آنها در روند دریافت ویزا و کارت‌های خاص پناهندگی یا اقامت با مشکلات جدی روبرو‌اند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماره از مالکان کافه‌های خاص زنان در هرات ادامه کنند که طالبان به آنها هشدار داده تا کافه‌هایشان را ببندند. این کافه ها که بیشتر از سوی محصلان و کارآفرینان زن در این ولایت ایجاد شده، تنها منبع درآمد زنان هستند که ممنوعیت های طالبان بر تعلیم و کار زندگی را برایشان دشوار کرده است. این زنان به رادیو آزادی میگویند این اقدام طالبان ضربه دیگر به تلاش های آنها برای حفظ استقلال مالی و ایجاد فضای امن برای زنان میباشد. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زندگی اجتماعی زنان بر علاوه تحصیل و کار، این بار ادعاها بر این است که حکومت طالبان کافه‌های زنانه در هرات را مسدود می‌کنند.
من مقدار 15 لگ افغانی مصرف ساخت و ساز و بازسازی از این کافه کردم که خودم قبلا محصل طب معالجوی بودم که متاسفانه بعد از بسته شدن دانشگاه ها خونه نشین شدم.
مالک یکی از این کافه های زنانه در هرات است که میگوید با حاکمیت دوباره طالبان پس از آن که از رفتن به پوهنتون منع شد، با هزینه شخصیش این کافه را ساخت تا هم درآمد داشته باشد و هم زمینه امرار معیشت را برای زنانی که کارشان را از دست دادند فراهم کند. حکم به علت حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش منتشر شود. ادعا می کند که محتسبین ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات روز دوشنبه هفته روان به کافه های زنانه در این ولایت به گونه شفاهی هشدار داده تا فعالیت هایشان را متوقف کنند. او به رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز دوشنبه قبل از ظهر طالبان با یونیفرم امر به معروف و چند تا تفنگدار که امرای نبود و تفنگدارا وارد کافه نشدن و در دم کافه قرار داشتن، به صورت شفاهی به ما دستور دادن که باید کافه بخش خانم ها بسته شه و پرسنل خانم بیروشه، اما ما این دستور قبول نکردیم به خاطر از اینکه کدام مکتوبی امرای نبود. بعد برای ما گفتن که شما باید تا روز چهارشنبه منتظر بمانیم. روز چهارشنبه هم برادرم به امر به معروف مراجعه کرد و اونا گفتن کدام اطمینان 100% صد ندادن. برای این ما گفتن که شما برای این کار خود ادامه بدیم، ما هر زمان که خود ما بخواییم این کافه شما میبنده و هیچ مکتوبی جز عرف ما وجود نداره، حرف ما سنده.
یکی از مالکان دیگر کافه های زنانه در هرات که اونیز به دلیل حساسیت موضوع از نشر نام و صدایش خودداری میکند نیز در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرد. موضوع مسدود شدن کافه ها در هرات سبب نگرانی زنان شده که یگانه راه کسب درآمد برایشان همین کافه ها بود. یکی از این زنان که خواست به علت حساسیت موضوع نامش را ننویسیم و صدایش را تغییر بدهیم، به رادیو آزادی گفت:
و از نگاه مالی کافه برای ما کمک بسیار زیادی کرده بود. مثلا دست خود انسان داخل جیب آدم باشه خیلی بیشتر از اینه که بخوای از کسی پول طلب بکنی. من خیلی راحت سر میتونستم چیزی که میخوام به دست بیارم از پول خود خوب. و این باعث میشه که دوباره دستم پیش کسی دراز باشه و بخوایم از خانواده پول بگیریم.
تلاش کردیم در این مورد از مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما فرید احمد ایوبی عامل اطلاعات و فرهنگ این ولایت به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. با این حال برخی از زنانی که هر از گاهی به این کافه های زنانه مراجعه می کنند می گویند این کافه ها یگانه مکان تفریح و آرامش فکری برای آنها است. یکی از مشتری های کافه های زنانه در هرات که اونیز از گرفتن نامش خودداری کرد و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت
که این کافه بتونه فرصت بر خانم های فراهم بکنه که عملا در انبوهی از فرمان های محدود کننده محصور شدن و این کافه ها میشه گفت که فرصتی هست به خاطر آرامش، به خاطر تفریح و دور همی های دوستانه. و حال که صحبت از مسدود شدن این کافه ها شده، خب این موضوع نگران کننده هست برای ما که به خاطر تفریح تنها جایی بود که میتونستیم انتخاب بکنیم برای فرار از مشکلات روحی که برخواسته از این فرمان های محدود کننده هست.
حکومت طالبان پیش از این نیز در فرمان های مشابه زنان را از رفتن به رستوران ها، پارک های تفریحی و ورزشگاه ها منع کرد. طالبان هرچند مدعی اند که حقوق همه زنان افغان بر اساس شریعت اسلام تامین است، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها در ماده 13 قانون جدیدشان که 21 اگست سال روان میلادی تصویب شد، بر پوشیده بودن کامل چهره زنان تاکید کرده و حتی صدای آنها را عورت خواندند، آنچه که سبب واکنش های تند جامعه جهانی شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
بدخشان سالها شاهد کشت گسترده کوکنار بوده، اما حالا از پروژه تازه کشت بدیل آن خبر داده شده است. مقامهای محلی طالبان میگویند که هدف یافتن یک راه برای تامین معیشت کشاورزان است. این کشت بدیل چیست؟ در این گزارش بیشتر میشنوید.
عبدالکبیر کشاورز 61 ساله در ولسوالی دراییم بدخشان از توزیع نیال گیاهی هنگ به برخی از دهقانان محلی استقبال میکند. هنگ یا انغوزه معمولا به صورت بته رشد میکند. دهقانان محلی میگویند که این گیاه بوی بد دارد و حاصلش به صورت شیره گردآوری میشود. عبدالکبیر منتظر دریافت این نهال است. او برادی آزادی بیشتر میگوید.
در قریه خود ما در حدود 40 نفر آدم این توزیع کردن، با ما سهم دادن، کم و بیش گندم زراعت هم یک مقدار دادن و یک مقداری هم با مردم وعده کردن که باید بتیان که تا هنوز توزیع نشده و این شاخه آوردن توزیع کردن، کمک ها شدن دیگه که مشکل مردم کم و بیش حل شود.
اما عبدالغفور کشاورز جوان در ولسوالی ارگو از این اقدام تازه چندان خوشحال به نظر نمیرسد. او شک دارد که سوداوری هین مانند کوکنار باشد.
یا کلاگای نکشکره اوید ندارد. وعده میکنه مگر از پای دولت از کلان رتبه باز بگیره غریب غوا نمیرد. میخوکن اصل بگیره از کشت کوکنار نمیکنه. خاصه من همیشه که گندمو از شوخ تمرن تولی کنه مردم حاصل خوب بگیرن همین کوکنار گم کنه.
احسان الله سراجی امیر امور زراعتی ریاست زراعت حکومت طالبان در بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که هدف اصلی این پروژه ترویج هنگ به عنوان بدیل برای کوکنار و بهبود معیشت کشاورزان است.
هدف کلی این پروژه است که بدیل کشت کوکنار و تغییر در معیشت دهقان به وجود بیاید از طریق معرفی نباتات. دهقان بفهمد که بدیلی هست، میتواند که از زمین خود حاصل بیشتری به دست بیاورد. در کل توجه مقامات محترم وزارت زراعت تمی است که بتوانند از طریق معرفی نباتات جدید سطح حاصل دهی را بلند ببرند. در سایر ولسوالی هایی که کشت کوکنار اونجا قبلا صورت می گرفت، ما بتانیم که تکنولوژی جدیدی کشت اونجا معرفی کنیم تا دیاقین بتانند که سطح حاصلدهی خوبتری داشته باشد.
مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند که قرار است برای صدها دهقان بدخشانی بیش از 1 میلیون اسلحه نهال هنگ از سوی نهادهای خارجی توزیع گردد. احمد رشاد رازبان کارشناس زراعتی باور دارد که کشت هنگ باید با تدابیر بیشتر همراه شود. او چنین پیشنهاد میکند.
حکومت اگر بخواید یقین کشت کوکنار من کنه، رای حل اساسی است که در مقابل این که تا آخر میرسه ما تشویق شد یقین که در بدلش گندم هم کشت کنن. ما قرار معلومات که این سال داریم داره 404 ما در بدخشان قطعا دیگه گندم هم پیدا نکنیم.
تابستان امسال تلاش های طالبان برای نابودی مزارع کوکنار در برخی از مناطق بدخشان از جمله ولسوالی های ارگو و درائیم با مقاومت دهقانان روبرو شد که در نتیجه درگیری میان دهقانان این ولسوالی ها و نیروهای طالبان دو دهقان در ولسوالی ارگو و یک دهقان در ولسوالی درائیم کشته شد و ده ها تن از معترضان نیز زخم برداشتند. ناظران به این باورند که با وجود پروژه های جدید به نظر می رسد که راهی درازی برای تغییر معیشت کشاورزان در جهت مثبت در پیش است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت